رادیو صدای انقلاب. پنجره، آخرین تحلیل های روز در رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام خدمت سروران عزیز و تبریک پیروزی غرورآفرین وعده صادق دو. خب این سوال رو بپرسیم که اگر امروز ایران اسلامی مقتدر هست و رژیم صهیونیستی رو با همه حمایت‌هایی که از اون می‌شود اینجور تغییر می‌کند، چه کسانی در این موضوع نقش‌آفرین بودند؟ قطعاً و بدون تعلل پاسخ خواهیم داد که یکی از محوری‌ترین شخصیت‌هایی که سبب شده امروز ایران اسلامی در این جایگاه قرار بگیره و به این اقتدار برسه، شخص رهبر حکیم، مدیر، مدبر، فرزانه و شجاع انقلاب اسلامی است. من در این فایل صوتی نمونه‌هایی از نقش محوری ایشون رو در مقاطع مختلف تاریخ پس از انقلاب عرض خواهم کرد که تصمیمات ایشون و پیگیری‌های ایشون در اون مقاطع مختلف سبب شد که امروز ما به این جایگاه اقتدار دست پیدا بکنیم. خب ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی هست، دولت موقت شکل گرفته، زمزمه‌هایی در دولت موقت مبنی بر فروش و واگذاری جنگنده‌های F-14 مطرح میشه، به این دلیل که انقلاب اسلامی به پیروزی رسیده، ما دیگه ژاندارم منطقه نیستیم و نیازی به این جنگنده‌ها نداریم، بفروشیم و پولش رو بگیریم برای حل مشکلات اقتصادی. خب تعدادی از خلبانان شجاع و انقلابی متوجه موضوع میشن، از جمله شهید بزرگوار شهید عباس بابایی. این موضوع رو با حضرت آقا در میون میذارن، ایشون اون موقع نماینده امام هست در موضوعات دفاعی و حالا ارتباط با بدنه ارتش. حضرت آقا به این موضوع ورود پیدا میکنه و مانع واگذاری این جنگنده های F-14 میشه که بعدها نقش راهبردیش رو در دوران دفاع مقدس ما میبینیم. ببینید اون مقطع این تصمیم چقدر اثر گذاشت در پیروزی دفاع مقدس. این که میگم F-14 اون موقع فقط امریکایی‌ها داشتن و یه تعدادی هم به ایران، به شاه ایران دادن، حتی به اسرائیلی هم نداده بودن، مثل F-35 که امروز بحثش مطرح است. یا شروع جنگ تعمیری اتفاق میفته، بنی صدر خائن به عنوان فرمانده کل آقا در رأس امورات نظامی هست و تفکرش اینه که نباید نیروهای مردمی و سپاه مورد حمایت قرار بگیرن. باز اون شخصی که حلقه واسط و پیوند دهنده بین ارتش با نیروهای مردمی و سپاه هست، باز شخص رهبر معظم انقلاب هست که تمام فرماندهان به این موضوع اعتراف کردند و اون ارتباط و هماهنگی باعث میشه که بعدها اثرات مبارکی رو ما در پیروزی‌های دوران دفاع مقدس داشته باشیم. نکته بعدی حملات رژیم بعث عراق به شهرهای ماست، حملات موشکی که خب اون مقطع حضرت آقا رئیس جمهور است و مردم در نماز جمعه شعارشون اینه که رئیس جمهور ما موشک جواب موشک. یه تیم محدودی به سرپرستی شهید ترانی مقدم شکل میگیره، میرن سوریه برای آموزش ها و تعداد معدودی هم موشک از لیبی دریافت میشه و میاد ایران و یه تعدادی عملات موشکی اتفاق میفته. اما یک تصمیمی رو رهبر منظم انقلاب در جایگاه رئیس جمهور اون موقع میگیره، یک تصمیم بسیار شجاعانه بود و متحورانه بود. ایشون دستور میده که همین تعداد معدود موشکی که داریم، یکی از این موشک‌ها رو بردارن برن برای مهندسی معکوس ببینن اصلا ساختارش چیه، چطوری عمل میکنه و یاد بگیرن که خودمون بسازیم. اون تصمیم شجاعانه و مدبرانه در اون مقطع امروز ما رو رسونده به این اقتدار موشکی. یا موضوع دیگه جلوتر میایم، فروپاشی شوروی اتفاق میفته تو دهه 90 و سلاح‌های شوروی توزیع میشه، از جمله موشک‌های اسکات در کلاس‌های مختلف. موشکی که قبلا چند میلیون دلار بوده الان با قیمت خیلی نازل‌تری داره خرید و فروش میشه، دست به دست میشه. یه زمزمه‌هایی در نیروهای مسلح ما به وجود میاد که حالا که قیمت این موشک اینقدر ارزان شده، ما به جای که بریم خودمون هزینه بکنیم رو موشک که معلوم نیست به نتیجه برسیم، این موشک‌ها رو بریم بخریم. گردش کار اتفاق میفته و باز شخص فرمانده معظم کل قوا حضرت آغاست که به این موضوع مخالفت میکنه و دستور میده همون پروژه رو که خودمون داریم کار میکنیم و گام‌های اولیه است رو ادامه بدید. و اون تصمیم اون روز سبب شد امروز ما باز به این اقتدار موشکی برسیم که روسیه برآمده از همون شوروی امروز تقاضا میکنه که ما این سلاح‌های راهبردی رو در اختیارش بذاریم. این تصمیمی که رهبر معظم انقلاب اون مقطع میگیره. تو همین عملیات وعده صادق یک برها برای اولین باره که قرار از خاک جمهوری اسلامی ایران عمق سرزمین و اشغالی مورد اصابت موشکی قرار بگیره. خب به هر حال تردیدهایی به وجود میاد، استراباتی به وجود میاد، اولین بار رژیم صهیونیستی حامیان قدرتمندی داره. اونجاست که با سردار سلامی فرمانده محترم کل سپاه خاطرش هست، میگه من رفتم مشهد خدمت حضرت آقا توضیحات لازم رو دادم، از در داشتم خارج میشدم گویی که حضرت آقا متوجه شده که گویی مثلا شاید حالا استرابی باشه، بالاخره آینده چی میشه. حضرت آقا در اونجا بیتی از ابیات خودش رو برایشون میخونه که تو را به کف معجزه ایست ز ساحران مهراز، اصابی افکن از بیم اجدها مگریز. آقای سلام میگه انگار که یک روح تازه‌ای در ما دمیده شد و رفتیم و این عملیات رو با قدرت انجام دادیم. صحبت فرمانده محترم کل ارتش که مقاطع مختلف امریکایی‌ها می‌خواستن ما رو درگیر بکنن که با درایت به هوشیاری رهبر معظم انقلاب ما از اون بحران‌ها عبور کردیم. مسلح شدن کرانه، غزه، حزب الله، کتائب، انصار الله، اینا همه تدابیری بود که در زمان در واقع با مدیریت فرمانده معظم کل قوا اتفاق افتاد. امروز این جبهه مقاومت شکل گرفته. من یکی دو تا نمونه از اظهارات دیگران را عرض بکنم و عرایزم را به اتمام برسانم. سال 98 نخست وزیر ژاپن حامی در واقع دولت مستکبر امریکا یه نامه‌ای به نخست وزیر ژاپن میده، ترامپ موقع رئیس جمهوره، که ببر با رهبر ایران صحبت کن و پاسخ این نامه رو بگیر. خب شما اون تصویر رو میبینید که نخست وزیر ژاپن خیلی مؤدبانه کنار حضرت آقا نشسته و این پاکت نامه هم کنارشه. رهبر معظم انقلاب سخنانی دارن در مورد تحولات منطقه، مسائل بین الملل، روابط دو تا کشور، واسه هیچ اشاره به اون نامه نمیکنه و اجازه نمیده اصلا موضوع نامه مطرح بشه و نخست وزیر ژاپن برمیگرده. ولی توییتی رو کاربر ژاپنی همون مقطع میزنه که این توییت خیلی جالبه. او میگوید که ایرانی ها به واسطه داشتن رهبری عالی قدر غروری دارند که ما ژاپنی ها خیلی وقت آن را باختیم. حقیقتا رهبر عالی ایران رشک برانگیز است. یا در همین تحولات منطقه کارشناسان مسائل سیاسی جهان عرب با هم گفتگو میکنند، یه دون از این کارشناسان مسائل سیاسی عرب با اشاره به اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران که میگه نقش رهبری عالی قدر ایران هست، میگه ایرانی ها اگر امروز به این جایگاه رسیدند ولایت فقیه دارند، اسم کشورهای عربی رو میبره، میگه ما در اینجا ولایت سفیه داریم. این باز بخش از اظهاراتی است و اظهارات دیگه‌ای که گفته شده. در همین دیداری که حضرت آقا با نخبگان داشتند اشاره کردند که اگر ما در حوزه‌های علمی رشد بیشتری داشتیم، مثلا در همین حوزه‌های دفاعی و نظامی، شاید این حجم از کشتاری که توسط مستکبران عالم علیه ملت و مظلوم منطقه داره اتفاق میفته اتفاق نمیافتاد و ما هم به عینه داریم میبینیم اون نیروی مقاومی که امروز در برابر مستکبرین عالم ایستاده جمهوری اسلامی ایران. اگر جبهه مقاومتی درست شده، همه فرماندهان جبهه مقاومت میگن پشتیبان اصلی ما ایران است. این ایران است که امروز به نمایندگی از ملت‌های مظلوم منطقه اینجوری داره سرزمین‌های اشغالی رو شخم میزنه با اون موشک‌هایی که داره و اون در واقع ضربات محکمی که داره میزنه. من سروران عزیز داشتم فکر میکردم حقیقتا اگر حکام و رهبران ما و ملت‌های منطقه در طول تاریخ، به خصوص تاریخ معاصر، اگر اشخاص مثل حضرت امام، اشخاص مثل مقام معظم رهبری بودن، امروز اینجور ملت‌های مسلمان توسط مستکبرین عالم تحقیر میشدن. قطعا اینگونه نبود، قطعا اینگونه نبود و ما امروز افتخار میکنیم داشتن چنین رهبری. انشالله که خداوند سایه ایشون رو مستدام بداره و تا ظهور منجی نگه داره و انشالله این پرچم حق طلبی رو با دستان مبارک ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمى الامام خامنه ای عزیز به دست مبارک حضرت بقیة الله الاعظم بده انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سواد.